دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
عزیزان، کمک به دیگران با سلامت روانشناختی و جسمانی ارتباط مستقیمی وجود دارد. دانشمندان دریافتند که کمک به دیگران قسمت‌های مشخص عصب را در مغز فعال می‌سازد و نوعی آرامش را به فرد منتقل می‌کند. شاید از همین روست که منابع دینی بر نوع دوستی، یاری رسانی و همدردی با دیگران تأکید نمودند. سمیه نور جنبه دیگر این اقدام خیرخواهانه را و ثبت رساندن نام ایرانیان در میان حامیان مالی نامدار در جهان مانند بیل گیتس یا ایلان ماسک دانسته است. او میگوید هر بار که در خبرها اعلام می شود ثروتمندان صاحب نام دنیا مانند بیل گیتس بخشی از ثروت خود را در راه بشر دوستانه صرف کرده اند، از اینکه نام ایرانی ها در این اخبار کمتر دیده می شود ناراحت می شدم. از این رو با این کار هم به فرشتگان سلامت وطنم و هم به مردم همکیش خودم در تمام دنیا اعلام کمک و همبستگی می کنم. دوستان عزیز، خانم نور یک بانوی کارآفرین ایرانی است که طی سالیان گذشته تا کنون توانسته در موقعیت‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی خوش بدرخشد و هیچ محدودیتی او را از رسیدن به اهدافش جدا نکند و مانعی برای فعالیت و تلاش خود نبیند. او با داشتن هدف مشخص و اراده محکم توانسته در زمینه کارآفرینی موفقیت‌های خوبی به دست بیاورد. این تاجر و مدیر خودساخته در کارنامه‌اش نگارش کتاب‌های انگیزشی در حوزه کارآفرینی زنان نیز دارد. او می‌کوشد به زنان نشان بدهد چطور در جوامع مرد سالار خاورمیانه راه موفقیت خود را پیدا کنند و به خود باوری برسند. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، پشتکار، اعتماد به نفس و هدف مشخص مهمترین عامل موفقیت در زندگی و کسب و کار برای هر زن و مرد است. صاحبان این ویژگی ها با مثبت اندیشی و توکل به خدا بر سختی ها غلبه می کنند و در برابر شکست و ناکامی ناامید نمی شوند. گاهی انسان هر چقدر تلاش می کند به نتیجه دلخواه نمی رسد. اما از نظر انسان‌های موفق به این معنی نیست که این کار نشدنی است، بلکه ممکن است روش کار اشتباه باشد. اگر آسان بود که هر کسی از عهده آن برمی‌آمد و فرصتی برای دیگری باقی نمی‌ماند. یکی از زنان موفق میگوید همانطور که از گلدانهای خانه‌تان به خوبی مراقبت میکنید، باید از نام خود هم به خوبی محافظت کنید و تصورتان این باشد که نام شما یک نام تجاری معروف میباشد که باید مراقبان باشید تا در نهایت از شخصیت خود محافظت کرده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردار خوبمان در این مجموعه از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، بدرود.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه بار را میاری، لبخند ترانه بار را میاری.
به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. در ابتدا نگاهی داریم با عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در هفته گذشته. بن‌بست سیاسی در سرزمین‌های اشغالی، سفر الکاظمی به ترکیه، تحولات لبنان به خصوص در زمینه تشکیل کابینه و ابهام ها در خصوص حل مناقشه درون عربی. هفته گذشته تظاهرات شنبه ها علیه بنیامین نتانیاهو ادامه یافت و تظاهرات 25مین هفته نیز برگزار شد. معترضان به وضعیت اقتصادی خود که به خصوص با شیوع کرونا وخیم‌تر نیز شده است اعتراض دارند. در این حال معترضان بر این باور هستند که از یک سو فساد در ساختار حاکم و سوی دیگر پافشاری نتانیاهو بر بقای در قدرت سبب شد توجه چندانی از سوی کابینه به وضعیت اقتصادی مردم نشود. در همین حال اختلاف‌ها در درون کابینه نتانیاهو نیز هفته گذشته ادامه داشت. بنی گانتس وزیر جنگ اسرائیل گفت در صورتی که انتخابات پارلمانی برگزار شود نتانیاهو نخست وزیر نخواهد شد. همزمان چالش‌های درون حزبی در لیکود نیز هفته گذشته علنی شد. پیش از این در دسامبر 2019 در پی انتقادها از الگوی رفتار حزبی نتانیاهو انتخابات داخلی حزب لیکود برگزار شد، اما وی موفق شد در مقابل رقیب خود گیدئون سعر پیروز شود. اکنون روش و بروز اختلاف تغییر کرده و گیدئون سعر و متحدانش از حزب لیکود جدا شدند. سعر پس از جدایی از حزب لیکود خروج از این حزب را به معنای رأی عدم اعتماد به کابینه نتانیاهو عنوان و اعلام کرد اگر باز هم حزب لیکود در انتخابات پارلمانی اکثریت را به دست آورد و اپوزیسیون می‌پیوندد و به بنیامین نتانیاهو برای تصدی پست نخست وزیری رأی نخواهد داد. روزنامه صهیونیستی هارتس در گزارشی با قلم آموس هارل کارشناس صهیونیست ضمن ابراز ناامیدی از وضعیت نهادهای اسرائیل نوشت ریشه اصلی این مشکلات در بحران سیاسی ناشی از تلاش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای حفظ قدرت برغم پرونده‌های فساد وی، امتناع نتانیاهو از تصویب بودجه اسرائیل و عدم توانایی او در تشکیل کابینه پس از برگزاری 3 دوره انتخاباتی و شکست آن است. هارل تصریح کرد این مسائل به انحلال ائتلاف و دور چهارم انتخابات در سرزمین‌های اشغالی منجر خواهد شد و بودجه را تا کل سال 2021 مسدود خواهد کرد. این وضعیت سبب شد بنیامین نتانیاهو سفر از قبل برنامه‌ریزی شده خود به امارات متحده عربی را به تعویق انداخت. پیشتر پایگاه صهیونیستی والا گزارش داده بود نتانیاهو از سفر وزرای خود به امارات ممانعت به عمل آورده است، چرا که او خود می‌خواهد اولین کسی باشد که به امارات سفر می‌کند. هفته گذشته مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 17 دسامبر در صدر هیئتی به ترکیه سفر کرد و مورد استقبال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. رجب طیب اردوغان 14 اکتبر در نامه مکتوب که توسط فاتح یلدیز سفیر ترکیه در عراق به الکاظمی تحویل داده شد از او برای سفر به انقره دعوت کرد. عراق و ترکیه دو کشور همسایه هستند که 370 کیلومتر مرز مشترک دارند، اما اختلاف‌های زیادی نیز بین طرفین وجود دارد. سفر مصطفی الکاظمی به انقره و دیدار او با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اتفاق مهمی در روابط عراق و ترکیه در ماه‌های اخیر بوده است. اگرچه در سالیان گذشته دیگر نخست وزیران عراق هم به ترکیه سفر کرده و بارها چندین توافقنامه سیاسی، امنیتی و اقتصادی با ترکیه امضا کرده اند، اما شرایط سیاسی خاص عراق موجب شده که بخشی از همکاری‌ها تحت تأثیر تغییر دولت‌ها قرار بگیرد. در سفر الکاظمی به ترکیه پرونده‌های اختلاف میان طرفین بررسی شد که به گفته جمال کجر عضو پارلمان عراق شامل 6 پرونده مهم نفت، امنیت مرزها، مسئله آب، حضور نیروهای حزب کارگران کردستان در اقلیم کردستان عراق، سرمایه‌گذاری و تجارت و پرونده پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور بود. طرفین در این دیدار خواستار این شدند حجم تجاری میان دو کشور و 20 میلیارد دلار افزایش یابد. حجم تجاری میان دو کشور اکنون حدود 15 میلیارد دلار است. با این حال موضوع هماهنگی‌های ترکیه و عراق برای مبارزه با ترور به یک موضوع اصلی و برجسته تبدیل شد و اردوغان اعلام کرد با جناب الکاظمی درباره مبارزه مؤثر با دشمنان مشترکمان یعنی داعش، پی‌کی‌کی و گروه گولن به توافق رسیدیم. تمام مردم عراق را بدون در نظر گرفتن مذهب و تعلق قومی به عنوان برادران حقیقی خود می دانیم. ما برای حفظ اتحاد سیاسی و تمامیت ارضی عراق اهمیت قائل هستیم. آماده ارائه هر گونه کمک برای بازسازی این کشور هستیم. می توانیم به راحتی به هدف حجم تجاری 20 میلیارد دلاری با عراق برسیم. با توجه به اختلاف‌هایی که در سال‌های گذشته و به خصوص در سال‌های 2015 و 2016 میان عراق و ترکیه وجود داشت، می‌توان گفت سفر الکاظمی به ترکیه و توافق‌های احتمالی که میان طرفین ایجاد شد، گامی رو به جلو برای کاستن از اختلاف‌ها و تقویت روابط محسوب می‌شود. با این حال برخی از تحلیلگران عراقی بر این باور هستند که این سفر در عمل دستاوردی نخواهد داشت، چرا که پیش از این دیگر نخست وزیران عراق نیز به ترکیه سفر و توافقنامه‌های متعددی امضا کرده بودند، اما هیچ یک اجرایی نشد و صرفاً در حد یک توافق باقی ماند. هفته گذشته تحولات لبنان پیرامون دو موضوع تشکیل کابینه و انفجار 4 آگوست بیروت ادامه داشت که این تحولات نشان داد واگرایی سیاسی در لبنان همچنان روند صعودی دارد. سعد الحریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان روز دوشنبه گذشته در بیانیه‌ای مسئولیت تأخیر در تشکیل دولت جدید را متوجه میشل آون رئیس جمهوری این کشور دانست. در پی انتشار این بیانیه میشل آون نیز الحریری را مسئول همه این مشکلات معرفی و اعلام کرد نخست وزیر باید در تشکیل کابینه با رئیس جمهوری مشورت کند، نه اینکه رئیس جمهوری همه اعضای معرفی شده را تأیید کند. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز روز چهارشنبه گذشته در مصاحبه با یکی از نشریه‌های داخلی لبنان گفت کشور وارد یک تونل تاریک و وضعیت اسفبار شده است و همه چیز قفل شده و نمی‌دانیم چگونه باید از این وضعیت خارج شویم. نبیه بری سعد الحریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه را مسئول این وضعیت معرفی کرد و گفت امیدواریم با اقداماتی که در آینده نزدیک انجام می شود بتوانیم از این وضعیت رها شویم. همزمان با این اتهامات سیاسی، اشرف ریفی وزیر سابق دادگستری لبنان در اظهاراتی حزب الله را در انفجار 4 آگوست بیروت مسئول دانست. این اظهار نظر با واکنش انجمن وکلای جنبش حزب الله مواجه شد. انجمن وکلای جنبش حزب الله از اشرف ریفی به دلیل اظهارات علیه حزب الله در رابطه با انفجار بندر بیروت، تحریک، تهمت و دامن زدن به اختلافات مذهبی، تهدید صلح مدنی، تضعیف احساسات ملی و تحریک کردن گروه‌ها علیه یکدیگر شکایت کرد. اختلافات سیاسی در لبنان در شرایطی ادامه دارد که این کشور از آگوست گذشته تا کنون با دولت پیشبرد امور اداره می‌شود. پس از کنارگیری حسن دیاب از نخست وزیری لبنان، مصطفی ادیب مأمور تشکیل کابینه شد، اما وی اواخر سپتامبر از ادامه مأموریت خود برای تشکیل دولت جدید در این کشور انصراف داد و سعد الحریری رئیس جریان المستقبل لبنان از طرف رئیس جمهوری این کشور مأمور به تشکیل کابینه جدید لبنان شد. با این حال الحریری نیز هنوز نتوانسته از کابینه جدید را تشکیل دهد. یکی از علل ناکامی الحریری در تشکیل کابینه نادیده گرفتن واقعیت‌های سیاسی لبنان به خصوص موقعیت حزب الله در ساختار قدرت و همچنین وابسته بودن الحریری و حمایت خارجی است که سبب شد وی در تشکیل کابینه جدید منافع و خواسته های بازیگران خارجی را نیز مورد توجه قرار دهد. در یک ماه اخیر خبرهایی در خصوص حل تنش میان قطر و 4 کشور عربی عربستان، امارات، مصر و بحرین منتشر شد، اما اجماع میان 4 کشور عربی در این خصوص وجود ندارد. عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر از 5 جون 2017 روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کرده و این کشور را مورد محاصره قرار دادند. علت این اقدام نیز متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم و سیاست خارجی و داخلی ناهمسو با شورای همکاری خلیج فارس عنوان شد. این کشورها برای احیای روابط با قطر 13 شرط قرار دادند که قطع روابط با ایران و حماس، پایان دادن به حمایت از اخوان المسلمین و همچنین تجدید نظر در فعالیت شبکه الجزیره از جمله این شروط بود. قطر ضمن این که این شروط را رد کرد، آن را نقض حاکمیت و استقلال این کشور عنوان کرد. دوحه در 3.5 سال گذشته با پشت سر گذاشتن فشارهای اعمال شده، عملاً سیاست 4 کشور عربی را با شکست مواجه کرد. دسامبر هر سال نشست سنان اعضای شورای همکاری خلیج فارس برگزار می شود. هنوز زمان دقیق نشست 2020 سران شورای همکاری خلیج فارس مشخص نشده، اما روزنامه کویتی الرای اخیراً به نقل از منبع بلندپایه دیپلماتیک نوشت قرار است در نشست آینده سران شورای همکاری خلیج فارس کشورهای عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر آشتی کنند. در واقع تنها عربستان و قطر برای حل تنش‌ها توافق‌هایی با هم داشته‌اند و واکنش دیگر کشورها نشان می‌دهد اجماع در این خصوص وجود ندارد. نخستین واکنش از جانب امارات بود. امارات از این توافق استقبال نکرد، چرا که این توافق بدون حضور و اطلاع ابوظبی انجام شد. در همین راستا عبدالخالق عبدالله مشاور محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در توییتی در واکنش به اخبار منتشر شده درباره بهبودی روابط میان عربستان و قطر نوشت قطر مصالحه خلیج فارس بدون اطلاع و موافقت از پیش اعلام شده امارات حتی سانتیمتری از جایش حرکت نخواهد کرد. پس از امارات اکنون بحرین نیز با توافق ریاض با دوحه واکنش نشان داد. پارلمان بحرین هفته گذشته 16 دسامبر در بیانیه خواستار عدم آشتی کشورهای محاصره کننده قطر با این کشور شدند. علت نبود اجماع میان 4 کشور در خصوص حل تنش‌ها با قطر چیست؟ به نظر می رسد علت نخست نادیده گرفته شدن دیگر کشورها از سوی عربستان در توافق با قطر است. امارات صریحاً به این موضوع اشاره کرد و مصر نیز دغدغه‌های اخوانی دارد و قطر را حامی اخوان المسلمین می داند و معتقد است این حمایت کاهش نیز پیدا نکرده است. علت دیگر این است که اختلاف ها با قطر نیز در برخی حوزه ها وجود دارد. بحرین در زمینه ماهیگیری و حقوق ماهیگیران با قطر اختلاف دارد و علت بیانیه روز گذشته پارلمان این کشور نیز به همین موضوع برمی گردد. عامل دیگر این است که این چهار کشور با قطر در خصوص حل چالش ها مذاکره نداشتند، بلکه فشاری که اخیراً از سوی دولت آمریکا وارد شد عامل حرکت ریاض و دوحه به سمت حل تنش است. بنابراین در چنین شرایطی اختلاف ها میان طرفین همچنان باقی میماند، چرا که دوحه هیچ یک از شروط مطرح شده از سوی چهار کشور را رعایت نکرده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپای برو کتاب چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. خدا را شکر که توفیق دست داد تا سلامی را خدمتتان برسانیم. سلام و لحظاتتان قرین خوبی. برنامه پند پیران است و لحظاتی که قرار است
با تجربه تجربیات ناب بگذرد، تجربیاتی که از دل اندیشه های بزرگ تمدنی و فرهنگی برای من باقی مانده است. شاکر باشیم که خدا ما را وارث گنجینه و ادب پارسی کرد، گنجینه و ادبی که بزرگان بیشماری در آن درخشیدن گرفتند. کسی نیست که جهان وطنی فکر کند و به مولوی و سعدی و حافظ و خیام و غیره افتخار نکند. ما هم افتخار میکنیم و از دل این افتخاراتمان برنامه ای را با وام گرفتن از حکایات سعدی و اوفی تدارک دیده ایم و تقدیمتان میکنیم. حکایت امروزمان که کاریست از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرگان حقشناس نام دارد. هزار بار تقدیم می‌کنم.
دارم که این سوار مرا شناخته است. نمیدونم کجا باید پنهان شوم. با اینکه دستاری بر سر بسته و چپالی بر دوش دارد.
آجا هستم.
برای آوردن جرعه آبی به پشت آن تپه خاکی میروم.
تو فضل نیستی؟
نه، من از کاروانیان هستم که به سوی بغداد میرویم.
اشتباه نمی کنم. تو فضل هستی که حاکم کسانی را برای دستگیریت مأمور کرده است. تو را شناختم فضل.
از من چه می خواهی؟
می باید که تو را به دربار حاکم ببرم.
دست از من بدار. هی برو.
می بینی حیوان تصیلت کن چون دوزانی
آل باش تا برگردم. چشمانش باز شود و اتواند اسب را برپا کند. بیترس کلبه آنجاست. آری بیترس به این کلبه مرمم.
کیستی مرد؟
من به تو پناه آوردم.
چه کسی دنبال توست؟
سواری در کاروان است که مرا رها نمی کند. چند ساعتی مرا پنهان کن تا کاروان دور شود.
برو بالای سقف اتاق بنشین و نفسی دار.
خداوند تو را اجرت.
تعجیل کن تا نیامده است.
سلام پیرزاد.
علیکم السلام. چی میخوایی مرد؟
امروز سیدی به دام انداختم که برایم بسیار فایده داشت. ناگاه از فرصتی سود جست و از دست من برفت.
چرا به خانه من آمدی؟
انداشتم که به تو پناه آورده است.
نه، کسی در...
در این خانه کیست پیرزاد؟ صدای شنیدم.
واقعی برای برادرزادم روی داده است. به دریا رفته بود که در بین راه دزدان او را برهنه کردن. از تو شرم دارد که به حضور برسد.
جامعه من را به وی بده تا بپوشد.
چند روزیست که گرسنه است و طعامی نخورده.
چه میتوان کرد؟
اگر لطف کنی و این انگشتر را در بازار بفروشی، می توانی طعامی بیاوری تا بخورد و جامه بپوشد. آن وقت به خدمت تو برسد.
انگشتر را بده تا به بازار بروم. به زودی خواهم آمد.
ای مرد، تو آن مرد گریخته هستی؟
آری.
صدای آن مرد را شنیدی که چه گفت؟
آری، او باز خواهد گشت.
حال خانه مرا ترک کن که گرفتار خواهی شد.
میدانم، میباید مکانی پیدا کنم تا این قائله ختم شود.
ناامید نباش.
خداوند تو را حفظ کند پیرزال. خدا نگهدارت.
خدا پشت و پناهت باشد.
<تص-> در مجاورت این روستا خانی را میشناسم. بازرگانی است که روزی شاگرد من بود و او را حمایت کردم. راه زیادی تا آنجاست. می توان در مکانی امن بیاسایم و بامداد به خانه بازرگان بروم. آری. که کسی باشد و جرعه آبی مرا میهمان کند. سلام مرد. سلام مرد.
سلام، از کجایی و اینجا چه میکنی؟
مسافری هستم، غریب که از کاروان دور مانده.
داخل شو. مرا نمیشناسی؟
ها؟ خدایا، تو مأمور حاکم نیستی؟
مرغ با پای خود به داخل قفس آمد.
میخواهی با من چه کنی؟
چطور به اینجا آمدی؟
سرگردان کوی و صحرا بودم و سواری دست از من بر نداشت. در خانه پنهان شدم و قصد داشتم فردا به خانه دوستی بروم.
جسر از خانه من بره ولی ها؟
آری برادر، آری.
بنشین و خستگی بگیر، تعامی بخور و آبی بنوش.
تعام زندگان خورم یا تعام کشتگان؟
تعام زندگان.
تو از جانب حاکم میباید مرا دستگیر و به او تحویل دهی.
آزردن تو سزاوار نیست.
با من چه خواهی کرد؟
دو سه روز تو را مهمان خواهم کرد و گرامی میدارم. پس از آن خانه ام را ترک کن و هر کجا که میخواهی برو. و من همچنان در پی تو هم.
این از بزرگواری توست.
میدانی که من همچنان در طلب تو هم و رهایت نخواهم کرد.
آری.
همچنان در گریز باش و خود را از من پنهان.
به سرای دوستی خواهم رفت تا مرا پناه دهد.
او کیست؟
کسی که سالها با او زندگی کردم.
باشد که تو را نگاه دارد.
به امید پروردگار.
سرانجام فضل را به دام انداخت.
امیرمان به سلامت باشند، فضل را به حضورتان آوردم.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
بنشین. فضل، آیا میدانی با ما و نزدیکان ما چه کردی؟ سعی در برانداختن ما داشتی که به سرانجام نرسید و متواری گشتی.
آری، از سلطان طلب عفو و بخشش دارم.
به سمع ما رسید که در سرای بازرگانی پناه گرفتی و او تو را به مأمور تسلیم کرد.
آری یا امیر.
او چند روز به خانه من پناه آورد و حال اقرار می کنم که او را گرامی داشتم تا به جای دیگر بگریزد.
اگر چنین نکرده بودی مستحق تربیت ما نبودی و از تو دلگیر می شدیم.
بزرگواری و بخشش شما ورد زبان همگان است.
آن بازرگان کیست و چه می کند؟
او از شاگردان فضل بود و در حق او محبت نموده بود.
حق استادی فضل را نشناخت و او را تسلیم تو کرد؟
آری سرورم، آری.
دستور می دهیم که او را از شهر بیرون کنند، که لعیم و بدعهد را در ملک ما جایی نیست.
بازرگان مستحق تنبیه بیشتری می باشد؟
آری، آری. او نمی باید استاد و یار دیرینه‌اش را به سادگی بفروشد.
من از امیرمان طلب عفو و بخشش دارم، بدان جهت که در حق چنین مردی بخشنده مخالفت روا داشته و سعی در براندازی او کردم.
من تو را عفو کردم فضل، تو نیز مرا عفو کن.
امیرمان به سلامت باد، خواستار بندگی و خدمت به درگاهت را دارم تا اشتباهات گذشته را تلافی نمایم.
فضل را به کاری بگمارید.
اطاعت می کنم قربان.
اندیشه بد را از خود دور می کنیم، شما نیز چنان کنید.
Thank you.
باز هم به ثانیه هایی رسیدیم که حق خداحافظیتان بر گردن من باد. این حقتان با هزار دعای ما مستجاب. پیروز باشید و حق نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با فرماندهی سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام بر برقراری صلح و امنیت در کشورش تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد محمد اشرف غنی امروز در این دیدار گفت برقراری صلح خواست اساسی مردم و اولویت مهم دولت افغانستان است. جنرال کنت مکنزی نیز مدعی شد آمریکا به افغانستان اطمینان می‌دهد که از صلح و ثبات در آن کشور حمایت کند. این در حالی است که تاکنون بسیاری از مقامات و فرماندهان نظامی آمریکا با دولت مردان افغانستان به صورت فرمایشی و نمادین دیدار و درباره پایان جنگ و آتش بس گفتگو کردند که نه تنها هیچ گونه نتیجه نداشته بلکه باعث ناامنی، گسترش جنگ و کشتار غیر نظامیان شدند. پارلمان ترکیه تمدید ماموریت نیروهای این کشور در لیبیا و افغانستان را با مدت 18 ماه دیگر تمدید کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، پارلمان ترکیه با یادداشت ارائه شده از سوی ریاست جمهوری در تاریخ 12 دسامبر برای تمدید ماموریت نیروهای ترکیه در لیبیا و افغانستان از 2 جنوری 2020 و مدت 18 ماه دیگر موافقت کرد. در یادداشت ریاست جمهوری ترکیه آمده است تلاش‌های لیبیا پس از حوادث فوریه 2011 برای تأسیس نهادهای دموکراتیک به دلیل درگیری‌های مسلحانه که منجر به ظهور یک ساختار اداری چند تکه در این کشور شده بی‌نتیجه بوده است. در ادامه تأکید شده است لیبیا و ترکیه در تاریخ 27 نوامبر 2019 دو تفاهم‌نامه مرتبط با همکاری‌های امنیتی و نظامی و تعیین مناطق صلاحیت دریایی را با هدف حمایت از حقوق دو کشور بر اساس قوانین بین‌المللی امضا کردند. این در حالی است که پارلمان لیبیا با اتفاق آرا به قطع روابط با ترکیه رأی داد. 201 بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد با ثبت این عده از مبتلایان جدید به کرونا شمار کل آنها به 51089 تن افزایش یافته است. بنابر این گزارش در شبانه روز گذشته همچنین 16 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده که اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در افغانستان به 2105 تن رسیده است. تا کنون در افغانستان شمار بهبودی یافتگان به 39784 تن رسیده است. فرمانده پلیس ولسوالی چهاردره ولایت کندوز افغانستان در درگیری با طالبان کشته شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی پلیس کندوز امروز اعلام کرد احمد عمر صالح، فرمانده پلیس ولسوالی چهاردره ولایت کندوز، به همراه یک محافظش در درگیری با طالبان در این ولسوالی کشته و سه پلیس دیگر زخمی شدند. انعام الدین رحمانی افسود، در این درگیری 5 عضو طالبان نیز کشته شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، نیز گفت بر اثر درگیری طالبان با نظامیان افغان در این ولسوالی که با حمله طالبان و پسته نیروهای پلیس روی داد، دو نظامی و 4 نفر از طالبان کشته شدند. انفجار موتر بم گزارش شده در ولایت فاریاب در شمال افغانستان 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، والی فاریاب امروز اعلام کرد طالبان یک دستگاه موتر بم گزارش شده را در بازار ولسوالی دولت آباد در میان خانه‌های مسکونی منفجر کرد که بر اثر آن تاکنون 2 نفر کشته و 4 نظامی افغان زخمی شدند. نقیب الله فایق افسود، در این انفجار ده‌ها خانه مسکونی تخریب شده و اجساد شماری از مردم زیر آوارها مانده است. احتمال می‌رود تلفات این انفجار افزایش یابد. فاریاب از ولایت ناامن در شمال افغانستان به شمار می‌رود. خبر دیگر این که وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد بر اثر انفجار زودهنگام در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان 3 مین‌گذار کشته و 2 نفر از آنها زخمی شدند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از شناسایی سرنخ‌های ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، توسط نیروهای امنیتی خبر داد. با گزارش امروز خبرگزاری مجلس، مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به توانایی بالای دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی افسود در بررسی ابعاد مختلف موضوع ترور و شهادت محسن فخری‌زاده، نیروهای امنیتی به نتایج خوبی در این زمینه رسیدند. زنوری تصریح کرد دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی ایران با انگیزه، انسجام و هم‌افزایی موضوع ترور شهید فخری‌زاده را پیگیری می‌کنند. تایوان نخستین مورد ابتلا به کووید 19 را از ماه اپریل ثبت کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، تایوان 253 روز هیچ مورد ابتلای جدیدی به ویروس کرونا ثبت نکرده بود. مقامات بهداشتی تایوان اعلام کردند آزمایش کرونا یک زن 30 ساله مثبت بود که با یک خلبان خارجی ناقل به ویروس کرونا در ارتباط بود و برای یک شرکت هواپیمایی تایوانی نیز کار می‌کرد. تایوان که با شروع همه‌گیری کرونا خیلی زود مرزهای خود را بست و قرنطینه سخت‌گیرانه اعمال کرد، تنها 770 مورد ابتلا به کووید 19 و 7 مورد مرگ ناشی از آن ثبت کرده است. بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، مکزیک ناامن‌ترین کشور برای روزنامه‌نگاران بوده است. با گزارش روزنامه گاردین، بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که در مورد حملات علیه مطبوعات در سطح جهان تحقیق می‌کند، مکزیک ناامن‌ترین کشور جهان برای رسانه در سال 2020 بوده و تقریباً یک سوم روزنامه‌نگارانی که امسال کشته شدند در این کشور بودند. بر اساس این گزارش 9 روزنامه‌نگار در سال 2020 در مکزیک کشته شدند که شمار کشته‌ها از سال 2000 تا کنون را دست کم به 120 نفر رساند. از زمان شروع پیگیری خشونت علیه رسانه‌ها در سال 1992 در کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، این اولین بار است که مکزیک این رتبه را کسب می‌کند. مکزیک در سالهای اخیر خطرناک‌ترین مکان برای روزنامه‌نگاران خارج از منطقه رسمی جنگی بوده است. اقدامات خشونت‌بار کارتل‌های مواد مخدر و قاچاقچیان انسان موجب تشدید ناامنی‌ها در مکزیک و به خطر افتادن جان روزنامه‌نگاران در این کشور شده است. ساکنان پایتخت بریتانیا از کمبود مواد غذایی به دلیل برگزیت بدون توافق، تشدید محدودیت‌های کرونایی و بسته شدن مرزها می‌تواند در وحشت به سر ببرند. با گزارش خبرگزاری رابطلی، فروشگاه‌های بزرگ لندن دیروز شاهد صف‌های طولانی پایتخت نشینان بود. ساکنان این شهر از تبعات خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا، تشدید محدودیت‌های کرونایی و بسته شدن مرزها و متعاقباً ایجاد اختلال در عرضه مواد غذایی در روزهای بعد از کریسمس نگران هستند. در داخل فروشگاه‌ها قفسه‌های مختلف خالی شده است. پایگاه اینترنتی بلومبرگ از بحران ناشی از بسته شدن مرزهای کشورهای جهان برای بریتانیا و احتمال کمبود میوه و سبزیجات در این کشور خبر داد. بلومبرگ تأکید کرد با بسته شدن مسیرهای ترانسپورت و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد مسائل تجاری، توانایی بریتانیا برای تامین مواد غذایی مورد نیاز زیر سوال قرار گرفته است. به دنبال شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا، بسیاری از کشورهای جهان مرزهای خود را برای این کشور بستند. دولت بریتانیا در توافق پسا برگزیت با اروپایی ها ناتوان مانده و همزمان ناگزیر به وضع محدودیت های بسیار سختگیرانه در بخش های وسیعی از این کشور شده است. رئیس جمهوری آمریکا ده ها شرکت چینی را به اتهام ارتباط با اردوی چین در فهرست سیاه قرار داد. با گزارش خبرگزاری رویترز و تصمیم دونالد ترامپ که واپسین روزهای خود در کاخ سفید را سپری می کند، خرید کالاها و فناوری آمریکایی برای این 58 شرکت چینی ممنوع شده است. در این لیست نام دو شرکت طراح و تولید کننده تیارات کمک مشاهده می شود. واشنگتن در آخرین اقدامات ضد چینی دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد برخی مقامات این کشور را از گرفتن روادید آمریکا محروم می کند. دونالد ترامپ در 4 سال گذشته با بهانه‌های مختلف با اتخاذ تصمیمات ضد چینی مبادرت کرده است. جنگ تجاری علیه چین با تبعات اقتصادی گسترده و اقدامات واشنگتن علیه شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های چینی و ویژه شرکت هواوی و برنامه اجرای تیک تاک از اصلی تعیین این تصمیمات قلمداد می شود. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همراه با خورشید.
دیگه ما نمیتونیم دیدش های روشن فکر و این خودش های آزاد طلب را به این زودی نمیشد که اینها را از اون محتوایی که درشون 50 سال، 30 سال، 20 سال از ریخ شده و توهی کردن خودشون را از خودشون و چون از خودشون غافل شد به این زودی نمیشد. یه فرهنگ تازه میخواد، یه فرهنگ متحول میخواد که حالا از اول بچه های ما را بار بیارن به یه فرهنگ انسانی اسلام استقلالی، یه فرهنگ ما خودمون باشه که این بچه از اول بار بیاد به این طور که من خودم هستم که سرنوشت ما میتونم دستم بگیرم. ای تو گوشش نخونن که فرنگ نمیتونم اروپا، امریکا. ای تو گوش ها خوندن این را. همه چیز باید از اینجا باشه. همه چیز ما وابسته باشه. اخلاقمونم باید وابسته باشه. وقتی هم که آزادی میخوام یه آزادی غربی میخوام. ما باید غربی باشیم. یه آزادی میخوام که همون شبیه آزادی غرب باشه. این معنا به این زودی از یه مغزهایی که شستشو شده است 40-50 سال، 20-30 سال و به جای مغز ایرانی مغز اروپایی آمده، به جای فکر ایرانی فکر غربی جانشینش شده. این به این زودی نمیشه رفتش. این محتاج به یک طول مدتی است که فرهنگ یک فرهنگ مستقل، نه یک فرهنگ استعماری که اونها برای ما دیکته کردن. اونها برای ما دیکته کردن فرهنگ ما را روی کردن که ما همه چیزمون الان عوض شده، غربی شده. وقتی هم حرف میزنیم حرفمون غربیست، وقتی اسم خیابان میذاریم اسم خیابانه غرب رو میذاریم، اسم اساس غربی رو میذاریم، خیابان روزویل، خیابان کندی، خیابان کزا، این غرب زدگی در تمام اروپا بگردید یه خیابان محمد رضا پیدا میکنید، یه خیابان نادر پیدا میکنید. خیابان هامون هم خیابان غربی، تعارف هامون هم با هم تعارف غربی، آداب و معاشرتمون هم با هم معاشرت غربی، همه ما یه وابستگی روحی پیدا کردیم. این وابستگی روحی از همه چیزها برای ما بدتر است. اسلام یک وقتی سیطرش بر همه ممالک بود، اون وقت روم و ایران بود که هر دو اینها از همه ممالک اونها دیگه موقع به وسیعری بودن. این دوتا مملکت مستقل متمدن اون روز، اسلام سیطرش بر اینها شد و همه را اسلامی میخواست بکنن. در هر صورت من از شما جوان ها متشکرم که آمدید از نزدیک با هم ملاقات کنیم و درد دل می را بگیم. زیاد است درد دل ها، زیاد است. ما از سرنیزه ها و مسلسل ها و اینها فارغ شدیم، سرقلم ها حالا برجسته ما، قلم ها به جای نیزه ها آمده، مقاله ها به جای مسلسل ها حالا به روی اسلام بسته شده. الان ما گرفتار سرنیزه نیستیم، ما گرفتار قلم هستیم، اهل قلم، ما گرفتار روشنفکرا هستیم، ما گرفتار آزادی خواها هستیم که آزادی را نمیدونن چیه، یعنی چه آزادی، ما الان گرفتار اینها هستیم. و من امیدوارم که بیدار بشد یک وقت ملت ما، یک وقت آزادی خواهای ما بیدار بشن، این غربی بودن بیرون بیا، توجه بکنن به خودشون، خودشون را مستقل قرار بدن. یک وقت از اسلام همه جا به همه جا چیز صادر می شود، فرهنگ صادر می شود، خدا ما همه چیزون باید خبر می شود.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین
با هم بسازیم وطن دارین وطن را. اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم اگر با هم
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری